أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. باب 37 دارن علل الشرایط رو خوندیم درباره نامیدن ذوالقرنین به ذوالقرنین هست که اسبغ ابن نباته میگه وقتی امیرالمومنین رو منبر بود، ابن کواب بلند شد ازش خواست که از امیرالمومنین پرسید که یا امیرالمومنین اخبرنی عن ذوالقرنین انبیا کان او ملکا و اخبرنی عن قرنی امن ذهب کان او من فضه، فرق او از طلا بوده یا نقره بوده، پیغمبر بوده یا پادشاه بوده. حضرت فرمود لم یکن نبیا بلا ملکا ولم یکن قرناه من ذهب ولا فضه ولکن او کان عبدا احب الله فاحبه الله و نصح لله فنصحه الله. بعد فرمود که اما علت اینکه ذوالقرنین و ذوالقرنین نامیدن برای این بود که قومشو به خدا دعوت میکرد ولی اونها بر فرقش کوبیدن و بعدم مدتی دور شد و اینا، تا بعدم دوباره برگشت و اینا رو دعوت کرد، باز دوباره زدن رو فرق سرش، دوبار زارن این ضربه مغزی رو خورده خلاص از دست قومش. باب 38 باب علت التي من اجلاسهم بی اصحاب الرس. اصحاب الرس، چرا اصحاب الرس رو اصحاب الرس نامیدن؟ و بعد اشاره به ماهایی است که ایرانیان دارن، فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیرمرداد، اینا پیلوات ارده روید. از امام حسین علیه السلام می فرماید 3 روز قبل از اینکه امیرالمومنین به شهادت برسه یه مردی از اشراف بنی تمیم که بهش عمر می گفتن، این اومد نزد امیرالمومنین و پرسید که اصحاب رأس اینا کیان، تو چه زمانی بودن، خانه هاشون کجا بوده، سلطانشون کی بوده، آیا اینا پیامبری داشتن نداشتن، چرا به هلاکت رسیدن، ما خبری تو قرآن و جای دیگه در این باره نیافتیم. حضرت فرمود که لقد سألت من حدیث ما سألنی عنها احد قبلک ولا يحدثك به احد بعدی، نه قبل از تو کسی این سؤال رو از من پرسیده درباره اصحاب رأس، نه بعد از من هم کسی این پاسخ رو میده. و ما فی کتاب الله عز و جل آیتون الا و انا عرف و تفسیرها. بعد از در منزلت علمی خودش رو توضیح میده. و فی ای مکان نزلت من سهل من سهل او جبل و فی ای وقت نزلت من لیل او نهار و انا هنا لعلم جمع. ازد به سینش اشاره کرد فرمود انا هنا لعلم جمع، علم بسیاری اینجا هست. ولکن او طلابه او یسیره و ان قلیلا یندمون لو قد یفقدونی. بعد که من از بین رفتم، از دنیا رفتم، اینا پشیمون میشن، طلاب این را کمن. بعد حضرت شروع کرد توضیح دادن که ای یا اخا تمیم، اینا گروهی بودن که درخت صنوبری رو میپرستیدن و به نام شادرخت، اسمی شادرخت، یه وقت میزن میگن شاتوت، شاپرانی، شادرخت، درخت بوده. یافث ابن نوح، فرزند نوح، کنار یه چشمی به نام روشاب این درخت رو کاشت. یعنی بعد از اینکه طوفان نوح دیگه جوشید و بعد فرو رفت اینا، این چشمه به نام روشاب بود و کنار این چشمه یافث ابن نوح این درخت صنوبری رو کاشت. اینا اصحاب رس بهشون میگن برای اینکه یه پیامبری داشتن در زمین پنهان کردن، پیامبرشون رو در زمین مخفی کردن، پنهان کرده که حالا حضرت توضیح میده. این قصه هم میگه بعد از سلیمان ابن داوود بوده. که اینا 12 تا روستا داشتن در کنار نهری به نام رس در بلاد مشرق زمین، که این گروه رو هم به نام همین رود نامگذاری کردن، یعنی نهری داشتن به نام رس و به این نام نامگذاری شدن. این رود پر آب بوده، شیرین بوده، فلان بوده. بعد که روستا هم می‌فرماید اسامی داشتن، همین اسامی ماهای 12 در واقع این 12 روستا، یکی آبان بوده، یکی آذر بوده، یکی دی بوده، یکی بهمن بوده، یکی اسفندیار و یکی فروردین و یکی اردیبهشت، یکی ارداد و یکی مرداد و یکی تیر و یکی مهر و یکی شهریور. این عرض کنم خدمتتون اسامی خرداد، اینجا میگه ارداد. حالا بعد میگه که بزرگترین شهر از این شهرها اسفندیار بوده، همون شهری که سلطانشون هم درش مستقر بوده، پادشاهشون هم از نوادگان فرعونی بوده که یعنی نمرود بوده که زمان حضرت ابراهیم بوده. ترکوز ابن قابور ابن یارش ابن سازن ابن نمرود ابن کنعان. بعد میگه این چشمه و درخت صنوبر تو این همین شهر بوده و دانایی که از این هم میرویده خلاصه میبردن، اینا رو میکاشتند و میرویدند و درخت هایی به وجود میامدن. عرض کنم خدمتتون. بعد میگن که این نهری که خلاصه به طرف این صنوبر جاری بود، که آب چشمه و نهرهاشو میگفتن ازش خوردنش حرامه، نباید از این آب نوشید، نه خودشون میخوردن نه حیوانات مینوشیدن. حتی اگه یه وقتی کسی از این نهرم استفاده میکرد این رو میکشتن، میگفتن این آب حیات پروردگار ماست، خدا از این آب مینوشه، کسی دیگه نباید شریک خدا در نوشیدن آب بشه. بعد وقتی عیدی میشد دیگه جشنی میگرفتند و خلاصه گاو و گوسفند قربانی میکردن کنار این درخت و هیزم آتش میزدن، دودش به هوا میدن، درخت رو هم به جای خدا سجده میکردن، گریه میکردن، تضرع میکردن و اینا. و خلاصه شیطون هم میومد گاه خود این شاخه های درخت رو میجنبوند و از ساق درخت هم یه صدایی شبیه صدای کودکی در میومد. و اینا مثلا صداش هم این بود که میگفتن که ای بندگان من از شما خوشنودم، ازتون راضیم، و اینطوری اینا بیشتر فریب میخوردن. عرض کنم خدمت. بعد حتی امیرالمومنین فرمود عجم هم مایه خودشو به همین آبان و آذر و خرداد و تیر اینا نامیده، این از اینا گرفته. بعدم عرض کنم خدمتتون، خب این اعیاد اینا رو داشتن، وقتی اینا کفرشون خیلی طولانی هم میشد و چیز میکردن، خداوند یه پیامبری از بنی اسرائیل از فرزندان یهود ابن یعقوب فرستاد و اینها رو هدایت کرد و راهنمایی کرد و خب گوش نمیدادن، اینا به همین بت پرستی خودشون ادامه دادن. این پیغمبر عرض کنم خسته شد، ناامید شد و عرض کنم خدمتتون شروع کرد به نفرین کردن و اینکه خدای اینا از دستورات من سرپیچی میکنن، تکذیبم میکنن، به تو کفر میبرزن و پرستش این درخت رو ادامه میدن. دعا کرد خدایا با قدرتت این درخت خشکش کن. یعنی خلاصه به هر حال زود حالا یا بعد از چند سال دیگه خسته شد از این قضیه. خب یه روز مردم اومدن کنار این درخت، دیدن درختشون خوش شده، پریشون شدن، ناامید شدن و اینا، و خلاصه در اینکه این پیغمبر آمده و نفرینشون کرده هم خب میدونستن. اینا خلاصه گرفتار قرائت‌های مختلف از دین شدن، دین جهلی شد، دو فرقه شدن. یه فرقه میگفتن که این، عرض کنم خدمتتون، شخصی که پیغمبره، یعنی ادعا میکنه پیغمبره و فرستاده خداست، این خدایانتون رو سحر کرده تا دیگه شما توجه به معبود خودتون نکنید، به معبود او توجه بکنید، کلا سرتون سحرتون کرده، مسحور کرده خلاصه شما. یه دسته دیگه گفتن که این کارا و حرفایی که زده خدایان شما رو به خشم برآورده و چون این خلاصه چنین کرده، دشنام داده، مثلا حالا نفرین کرده، چه کرده، لذا خداوند از دست شما ناراحته و این پیغمبر رو، این شخصی که ادعای پیغمبری میکنه رو باید یه بلایی سرش بیاد. خلاصه هر دو تا گروه با دو تا تفسیر مختلف که داشتن اتفاق بر این که پیدا کردن که بعد این پیغمبر رو بکشن، حالا نقشه قتلش رو کشیدن. اومدن لوله های شربی بلندی با دهانه های گشادی درست کردن و داخل چشمه کردن این لوله های شربی رو، رو همدیگه اینا رو سوار کردن، مثل تنوره های رو همدیگه گذاشتن، بعد به قعر چشمه، به ته چشمه فرستادن، بعد در ته اون هم یه چاه عمیق و تنگی حفر کردن، بعد خلاصه آب، این آبی هم که داخل در واقع این لولا بود، آبش رو خالی کردن، بعد پیغمبر رو انداختن داخل این قهر چاه و درش رو هم بستند و این لولا رو هم در آوردن. یعنی بیچاره تو چاه که مثلا تو چشمه است و این هم میتونی دیگه زجر میکشی، زارن بسی که میگن هم مقداری حالا زارها دیگه توی لوت نیامده، غذا و اینا هم براش گذاشتن که این مثلا یه دفعه نمیره و مثلا تا مدت ها ناله این پیغمبر رو میشنیدن و از خدا میخواست خدایا تو که میدانی من الان در تنگیه و در شدت گرفتاریم، مثلا زودتر جان من رو بگیر و کمتر زجر بکشم و اینا. خلاصه بعد خداوند به جبرئیل فرمود که این مردم از حلم من مغرور شدن و پیغمبرشون رو کشتن و من عذابشون میکنم. و خلاصه یه روز که زارن اینا در یک از این اعیادشون مشغول همین شرک و بت‌پرستی بودن، خداوند یه باد سرخی فرستاد، این هم سراسیمه از این ور اون ور میدویدن، بعد میخواستن به جای پناه ببرن. زمین هم تبدیل شد به گوگل، یعنی از زمین اینا میسوختن، از بالا هم همینطور باد سرخ، خلاصه یک پبه از آتش گداخته شعله ور بر سرشون فرو ریخت و بدنهاشون مثل سرب درون آتش ذوب شد. و خلاصه اینم عذابی بود که این اصحاب رس پیدا کردن. و حالا دو وجه تسمیه دیگه تو این حدیث بود، یکی اینکه پیامبرشون رو در واقع اینها دف کردن، یعنی در واقع تو چای انداختن در زمین، رس یعنی پنهان شدن، در زمین پنهان کردن. یه وجه تسمیه هم خب این نهری که در این بلاد مشرق زمین بوده به نام رس بوده دیگه، به این دو وجه. عرض کنم خدمتون اینم باب 38. در باب 39 علت نامیدن حضرت یعقوب به یعقوب و علت نامگذاری اسرائیل به اسرائیل است. می فرماید که یعقوب رو یعقوب نامیدن چون یعقوب، امام صادق فرمود یعقوب و عیس، اینا دو تا برادر دو قلو بودن که اول عیس به دنیا آمد بعد یعقوب، و چون در پی برادرش به دنیا آمد، لذا یعقوب رو یعقوب نامیدن، یعنی به دنبال برادر آمدن، به دنبال کسی دیگر. حالا اینجا برادرش اسرائیل هم بهش گفتن، چون اسرائیل به معنای عبدالله، اسراء به معنای عبد، اسراء این یعنی عبدالله. البته تو یه روایت دیگه هم هست که اسراء معنی قدرته، اسرائیل به معنای قدرت الله هم به کار رفته. بعد یه حدیثی هم اینجا میگه، حدیث بلندی است ولی مقداریشو ذکر کرده، از کعب الاحبار نقل کرده که خود دیگه برحال مثل و برحال خواسته این روایت رو با جمع بکنه، که حضرت یعقوب چون در بیت المقدس خدمت میکرد، هم نخستین کسی بود که وارد بیت المقدس میشد، هر روز هم آخرین کسی بود که از بیت المقدس میومد بیرون. چراغا رو خاموش میکرد، این برحال لامپای گازی و ارز کنم خدمتون ELD و اینا همه رو دیگه خاموش میکرد، موقع شب و اینا بوده، یعنی چراغ نفتی و اینا رو خاموش میکرد. خلاصه بعد میومد بیرون. یه روز خلاصه شبی نروز شبی بود که تو مسجد مونده بود، مسجد بیت المقدس یا بیت المقدس، بیت المقدس. بعد دید یه جنی چراغا رو خاموش میکنه، یعقوب اینو میگیره به یه ستونی میبنده و بعد که هوا روشن میشه مردم میبینن که جن اسیر یعقوب شده. اسم این جن ایل بوده، در واقع اسرائیل که میگن، این به خاطر این جن هست، یعنی مثلا اسرائیل یعنی قدرتی که نسبت به این ایل و این جن داشته، کسی دیگه مثلا زورش بهش نمیرسه،
از خدا که
این حالا حرف مزخرفیه که عبال احبال. بله باب چل انشاءالله اون جلسه بعد که مربوط به علت گرفتاری های مؤمنین و احیاست. عرض کنم خدمت شما، ما بحثمون در باره روش شناسی، روش های علوم انسانی رو داشتم میگفتم برای علتی این که روش علوم انسانی رو برای توضیح میدم، برای این جهته که ما در بحثای فقه نظام ولایی، حالا چه فقه نظام سیاسی چه فقه نظام اقتصادی، چون تصویر ما این شد دیگه،
در واقع ما یه فقه نظام ولایی داریم
که به صورت عام و گسترده
است و زیر مجموعش دیگه میشه فقه نظام سیاسی، فقه نظام اقتصادی، فقه نظام فرهنگی، فقه نظام امنیتی، حالا میشه امنیتی هم زیر مجموعه سیاسی باشه یا مستقل،
فقه نظام نظامی یا فقه نظام مثلا دفاعی امنیتی، مثلا این دوتا با هم باشه. در واقع ما اول فقه رو ولایی ببینیم، ثانیاً نظامن و سیستماتیک ببینیم. در این فقه نظام ولایی نیاز به خدمت رو عرض کنم روش های علوم انسانی هم داریم، اما خب باید قول معروف ببینیم کدامی از این روش ها باید استفاده بشه و چگونه استفاده بشه، چون درست فقه به باید و نباید ها میپردازه، کار فقه بیان احکامه، هرچند عرض کردم احکامی که ما میگیم احکام عرض کنم رفتاری، احکام راهبردی و احکام ساختاری بود، یا تو نست دیگه این بحثا رو ذکر کردیم، ازا فقط نگید احکام رفتاری، احکام راهبردی و احکام ساختاری هم وجود داره. ولی خیلی مواقع ما با یه ساختاری مواجه میشیم، با یه رفتاری مواجه میشیم، مثلا میبینیم مردم گرایش مثلا به بدحجابی پیدا میکنن. خب ما قبل از این که بگیم بله، یه بحث اینه که بریم از متون دینی کارم به مردم نداریم که حکم حجاب چی هست، خب حکم حجاب وجوب است، حدود حجاب هم مشخص. ما باشیم و نصوص دینی، میشه کاملا این حکم رو استفاده کرد. خب اما وقتی میخواهید به جامعه این احکام رو پیاده کنید، چون فقه ولایت دیگه، یعنی فقه افتا تنها نیست، فقه اجراه، افتا فتوا میدن قادیرت، اما یه وقت میخواد اجرا کنه، خب در اجرا ما خیلی از مواقع باید ببینیم الان مردم در چه وضعیتی هستن، یعنی انسان محقق را بشناسیم تا بدونیم چطور این انسان محقق رو به انسان مطلوب تغییر بدیم. انسان مطلوب، زن مطلوب، زن با حجاب، با عفت، با حیاء، ولی باید ببینیم الان این زن چه وضعیتی دارد تا بعد باید و نباید هایی برای تغییر ذکر بکنیم. اگر بگید، پس دقت بفرمایید عرض منو، اگر بگید فقه فقط احکام رفتاریه نه احکام راهبردی و ساختاری، از دیگه بحثا جای گفتگو نداره. اگر بگید فقه فقط بیان احکام رفتاری انسان مطلوب است و کاری نداره برای تغییر انسان محقق و انسان مطلوب، فقط میگه آقا نماز این واجبه، این، اما اینکه چگونه اقامه نماز بشود فقه با این کاری نداره، فقط میگه اقامه نماز واجب است، اما چگونگی اقامه نماز یعنی تعبیر احکام راهبردی و احکام ساختاری ندارد، درسته؟ خب وقتی نداشته باشه این بحث هم گفتیم دیگه جانه. اما اگر قرار فقه به چگونگی تغییر هم بپردازد، یعنی انسان محقق رو به انسان مطلوب تغییر بده، این لازمش این انسان محقق رو بشناسید. خب برای شناخت انسان محقق روش های وجود دارد، این روش اجتهاد متعارف که جواب نمیده، اینجا ما اجتهاد قسم سوم رو پیشنهاد دادیم. از این جهت میگم که من این روش های علوم انسانی رو که میگم، چون اونجا میخوام از این بعضی روش های اینجا استفاده کنم، ولی شما اطلاعاتی داشته باشید. و جالبه اینم بدانید در فقه محقق هم میبینیم، عرض کنم خدمتتون، فقها خیلی اوقات استفتاءاتی که ناظر به وضع خاصی یا رفتار خاصی است میفرماد با این فرض حکم این است، توجه دارید؟ یا گاهی خود فقها توصیه میکنن، مثلا حالا شما مثلا با این مخاطب اینطوری رفتار کنید، اول این توصیه رو بکنید بعد اون توصیه رو بکنید، یعنی نکته های تربیتی رو بیان میکنه. یا خود ائمه اطهار علیهم السلام هم همینطور، وقتی مثلا میخواد توحید رو به مردم معرفی کنه، هر کسی با ظرفیت خودش معرفی میکنه، اون بحث عمیق توحیدی رو که برای انسان عوام بیان نمیکنه. پس بنابراین سیره ائمه اطهار علیهم السلام و همین استفتادی که از فقها هم میشود نشون میده که فقه، این تعبیر بنده است، میگم یه جورای فقه از منطق فازی کمک میگیره. یعنی چی؟ یعنی بین صفر و یک هم بی نهایت عدده، ذو مراتبه. مثلا کسی نمیتواند نماز ایستاده بخونه، میگه نشسته بخونه، نتونه خوابیده بخونه. توجه دارید. خب این داره میگه بنابراین فرض نشسته بخواند، برای بنابراین فرض خوابیده بخواند، بنابراین فرض روزه نگیرد. این بنابراین فرض یعنی بنابر این انسان محقق. خب انسان محقق یه وقت فرده، یه وقت جامعه است. اینکه شما ببینید این تشخیص موضوع، مثلا جهاده باید دفاع کنید، واجبه، باید جنگ کنید، واجبه. اما واجب است دفاع کنید. خب این کی دفاع کنی؟ کی بزنی؟ مثلا فرض کنید الان همین اتفاق اخیر که آمریکا اومد شهید حاج قاسم رو به شهادت رسان، خب این واقعا دوران بین امرین شد. یعنی بعضی میگفتن الان ما اگر بزنیم آمریکا میزنه و جنگ میشه، نباید که سراغ جنگ رفت با این وضعیت، مردم دوباره گرفته جنگ دیگه بشه. بعضی ها میگفتن اگر نزنید عملیات دوم آمریکا بلافاصله انجام میشه، دوم، سوم، چهارم، هم اینا فرض دیگه. یعنی اگر نزنید جنگ حتمی است. توجه دارید؟ خب این خیلی مهمه. این که بگید نه فقه میگه دفاع واجب است. خب فقه رو میخواییم بر آسمون و فقه رو بر زمین میخواییم. ما چه تصمیمی بگیریم؟ آیا الان به همین عرض کنم خدمتتون این سوره العشرینی که 19-20 انجام شد و بعد به شکست هم انجامید، توجه دارید؟ یه اعتمادی بود به عرض کنم انگلیسی ها. یا همین عرض کنم خدمتتون زمان آیت الله خویی، خب به آمریکایی‌ها اعتماد کردن، اومدن علیه صدام به آمریکایی‌ها اعتماد کردن، دیگه داشتن پیروز می‌شدن، آمریکا یه دفعه اومد عراق و چیزو صدامو تقویتش کرد، قدرت رو به دست گرفت و انتفاضه اینها رو شکست داد. و چه جنایاتی که تو همین وادی سلام می‌بینی، هم شهید است عمدتاً مال 19 کی و 1990 و 19 قبل از 2000 بود. این تشخیص خیلی مهمه، چون تو داری حکم رو موضوع بار میکنی. نمیتونی بگیم این حالا کارشناس ها نظر بدن ببینیم کارشناس چی گفتن ما آقا میدیم. کارشناس با چه معیاری، با چه مبنایی؟ خب اینایی که تعلق به آمریکا دارن، خب این کارشناس میگه که آه نه بذار آمریکا یه شیلی دیگه بهت بزن، یکی دیگه بود، یکی دیگه بزن، سومی رو بزن، چهارمی رو بزن، اینا این فکرشو اینه. وقت ببینید این اعلمیت حضرت آقا رو اینجا میفهمید. اعلمیت در مثلا فرض کنید دماء ثلاثه که کار پیچیده ای نیست، کل این مجموع روایات دماء ثلاثه رو جمع میکنی سندن دلالتن، یه آدمی که یه عرض کنم که دو سال سه سال درس خارج خونده باشه میتونه این مباحث رو رسیدگی کنه. این پیچیده نیست. این خب میان با آقا مشورت میکنن، این موضوع شناسی که بعد چه حکمی بار بشه. خب میبینن، خب این شهادت حاج قاسم خوب بررسی میکنن، خب میبینن خب حاج قاسم که تو عراق لو نرفت، تو سوریه لو رفت، یک ساعت و نیم هم پروازش با تأخیر انجام شد، تو خبر داده بودن به آمریکایی‌ها، آمریکایی‌ها دیگه بتونن خوب خودشون آماده کنن، پهپادشون آماده کنن. بعد وقتی حاج قاسم پیاده شد، پهبادا آمدن شناسایی کردن، پهبادا هر کاری کردن موشکاشون عمل نمی کرد، با پهباد می‌خواستن بزنن، این بوشهر پهباد عمل نمی‌کرد. خبر دادن به فرمانده هاشو که آقا این پهباد ها عمل نمی کنن. بعد دو تا هلیکوپتر از عین الاسد بلند میشه با موشک های ضد تانک، چون پهباد ها دیگه قشن با لیزر هم نشون میدادن، این دو تا ماشین رو زدن. پس از کجا هم هلیکوپتر ها بلند شده؟ از عین الاسد. چون پهباد ها و اینا قبلا مثلا از کویت و از عین الاسد و یه جای دیگه اردن یا چیزا یادم رفت از سه جا بلند شده.
قطر؟
نه قطر نبوده، از قطر پرواز نبوده، از سه تا منطقه پهبادا میان و این هلیکوپتر هم از عین الاسد میان. خب پس بعد عین الاسد این اصلا بزرگترین مرکز نظامی هست. این یک. دو، این عین الاسد چند هزار نیرو داره. ما اگر این نقطه های نیروها رو بزنیم یه دفعه بگن مثلا 3000 نفر 2000 نفر 1000 نفر از آمریکایی کشته شد، این مسببه یه قانونی دارن آمریکایی‌ها که اگر عملیات نظامی کسی بکنه و نیروهاش کشته بشه حتما باید با اون کشور جنگید. ما اگر این نقطه رو میزدیم تقریبا جنگ نظامی آمریکا علیه ایران حتمی بود. از طرفی هم خب آمریکا هم چیز نظامی داره در عراق، مجوز داره، امنیت عراق دستشه. ببینید مجلس رو باید قانع کنیم، مجلس مسبب کنه که دیگه آمریکا تو نباید بمونی. اینا همه رو نشستن با آقا بررسی کردن. آقا فرموده یه نقطه از عین الاسد رو بزنید که بیشتر خسارت های مثلا زیرساختی و هواپیماشون و این چیزا باشه، پهبادها و هلیکوپتراشون باشه، ولی یه اتاق فرماندهی بوده 45 نفر فرمانده توش بوده، اونو هم بزنید. توجه دارید؟ یعنی 45 فرمانده ارشد نظامی آمریکا توی این اتاق، توی این ساختمون اینا کشته میشن.
از کجاست منبع چیه؟
ها؟
منبع این خبر.
حالا دیگه منبع از من نپرسید.
وقت مقطوعه اینا؟
بله قطعیه، اینا همه قطعیه. بله همه اینا قطعیه. یعنی 45 نفر اینا قطعیه کشته شده. بقیهش که مثلا میگن 100 خورده کشته شده، اینا دیگه مثلا پراکنده که حالا عده سرباز کنار مثلا با نگهبانی چیز بودن، این پهباد و هلیکوپتر و اینا هم حدس میزنن مثلا کشته شدن. توجه دید. ولی این ساختمان فرمانده قطعیه. توجه دید. خب اینو مثلا خوابگاه عرض کردم چند هزار نفری ارتش آمریکا رو اینو اصلا نمیزنن. یعنی به آمریکا نشون میدن ایران که ببین ما اونجا رو که بخواهیم میزنیم. ما خواستیم این ساختمان رو بزنیم به این ساختمان فرمانده ای تو، همونجا که خواستیم زدیم. چون میدانید هنوز روسیه و چین هنوز ادعا نکرده موشک نقطه زن داره، فقط آمریکا ادعا میکنه داره. دو تا ادعا آمریکا داره، یک میگه موشک نقطه زن دارم، ادعای دومش اینه که موشکایی که مثلا اگر کسی بخواد شلیک کنه من میتونم این موشکا رو چی هدف قرار بدم. شناسایی رو موشکای کروز، خب میدونید موشک کروز سرعت هواپیماست، 1000 کیلومتر یک ساعت طی میکنه، اون زدنش راحته. اما موشکای بالستیک 10 برابر کروز سرعت دارن. آمریکا نهایت قدرتی که داره اینه که موشک بالستیک میاد با اون سرعت یه موشک بفرسته از کنار این رد بشه، با حرارتی که به این موشک میده این موشک رو منحرفش کنه. اما هنوز آمریکا توان زدن موشک بالستیک رو نداره که این اتفاق، این حرارت رو هم نتونسته برای موشک ما انجام بده، چون آماده باش بودن دیگه، همه رادارش رو کار میگرده. آقا میفرماید ما دفاعمون باید باشد، اما چطور باشد؟ باید اینگونه باشد که به آمریکا نشون بدیم ما نقطه زن داریم، اونجایی که میخواییم میتونیم بزنیم. این خیلی مهمترین پیروزیه ها، که آمریکا دیگه هوس نکنه یه وقت چی بخواد دوباره حمله نظامی به ما داشته باشه. لذا آمریکا چرا هی میگه که ما چند تا زخمی بیشتر نداشتیم؟ چرا؟ چون اگر اعتراف کنه کشته دادن، خب طبق قانونشون باید عملیات نظامی علیه ایران داشته باشن. خب عملیات نظامی داشته باشن یعنی نابودی اسرائیل. لذا مجبورم میگم ما تعداد زخمی بیشتر نداشتیم. گزارشو نمیذارن دقیق منتشر بشه. لذا ببینید این که بزنیم، کجا بزنیم، چطور بزنیم که جنگی هم نشود. دفاع یعنی این. برای همینطور بگیم حکم دفاع واجب باش، مثلا مرجع تایی حکم جهاد بدهد، این مال اصل حجره. تازه اصل حجر هم این نبود. نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم مثلا تو جنگ بعد، جنگ احد، جنگ خندق، همینطوری مثلا دستور میداد سرخپوستی حمله کنید. آقا قشنگ بررسی میکردن خندق بکنن، چنین کنن، چنان کنن، یعنی تمام ابعاد موضوع رو بررسی میکردن. اینم نیست که بگید آقا ما از کارشناسان استفاده کنیم. هرچی کارشناسان بودن، وقتی عرض کنم طالبان دیگه تقریبا با حملاتی که علیه شوروی داشتن، دیگه شوروی هم دیگه مجبور شد از افغانستان بره، خب یه قدرتی پیدا کرد تو افغانستان و بعد درگیری داخلی و اینا رو، بعد یه حمله نظامی توی مرزای ما اومد وارد ایران شد و عده از هموطنان ما به شهادت هم رسید. تازه هم جنگ تموم شده بود. خب فرمانده ها به آقا عرض کردن آقا این حمله نظامی شده. اولا شما دقت کنید آقا سال 90 سال 68 رهبر میشه، 68 دستور میده به تولید موشک، 69 دستور میده سپاه قدس را بندازید. سپاه قدسی نداشتیم. آقا میفرماید اگر ما وارد کشورهای دیگه نشیم و فعالیت نداشته باشیم، آمریکا یک دایره ما رو تعیین میکنه، ما آمریکا رو تو کشور دیگه درگیر کنیم. ببین این فکر کی تو ذهن آقا بوده؟ خب ما مثلا نیروهای چیز داشتیم دیگه، بعضا ضد آمریکایی تو کشورهای دیگه، ایران میرفت اینا رو کمک میکرد. مثلا همین حوثی‌هایی که می‌بینی الان مقابل آمریکا اینا ایستادن، 10 سال قبل از اینکه درگیری عربستان با حوثی‌ها شروع بشود ما همین نیروها رو تربیت کردیم. 10 سال قبل بعضی از اینا تو اتریش و کجا کجا درس می‌خوندن، همین حوثی‌ها. خودش اومد اینا رو تربیت کرد. شما خیال می‌کنید مثلا یه دفعه حوثی پیدا شد؟ تو قصه افغانستان هم آقا فرمود چون ضربه نظامی زدن باید ضربه نظامی ببینن. خب اکثر فرمانده های نظامی با آقا گفته بودن که ما بهتره عملیات نظامی انجام بدیم، وارد خاک افغانستان بشیم و طالبان رو از بین ببریم و اصلا افغانستان رو بگیریم، مثل کاری که برای عراق انجام دادیم، وارد خاک عراق شدیم. مردم افغانستان هم آمادگی دارند و اصلا حکومت رو عوض کنید. آقا فرمود که افغانستان باطلاقه. شوروی با اون قدرت نظامی که داشت نتونست افغانستان بمونه. ما میخواییم بریم بمونیم یا برگردیم. میگه بمونیم باطلاقه، نمیتونیم بمونیم. میگن اجنبی هم میزنن فلان، هی شهید میدیم، تازه هم جنگ تموم شد. اگر بریم بزنیم و برگردیم خب کلی هم باز تلفات میدیم. بهتری راه اینه که ما عملیات نظامیمون هوایی باشه. این طرح آقا بود که نقطه های حساس طالبان رو شناسایی کردن، یکی دو هفته ای حتی نیروی پیاده فرستادن رفتن نقطه ها رو گرا گرفتن، بعد با هواپیما رفتن همه نقطه ها رو زدن. یک تلفات وحشتناک طالبان دید، ما یک نفر هم خون از دماغمون خارج نشد. بعد از اون طالبان گفتن ایران تسلیم، ما اصلا ما میشیم نیروی شما در افغانستان. توجه دارید؟
یعنی
این دقیقا یکی یک سال دو سال بعد از جنگ بود. آره مثلا 70 بود فکر کنم. حالا طرق دقیقش رو ببینید ما باید اینو تحلیل کنیم. فقه ولایت یا فقه افتاه؟ اگه فقه ما فتوا بده جهاد واجب است، دفاع واجب است، اینکه کار سختی نیست. اما اگر فقه ولایته، فعنی قد جعلتو علیکم حاکما، ولایت الهی در مقابل طاغوت که نص قرآنه، خب این موضوع شناسی میخواد، این روش های خاصی نیاز داریم که من جلسه گذشته روش های تبیینی و تفسیری رو جلسه گذشته عرض کردم، یه روش انتقادی و گفتمانی هم از خدمتون جلسه فردا عرض خواهم کرد. پس من بحث امروز هم در واقع این جهت بود که دوستان ممکنه این سوال برش پیش بیاد که خورا روش علوم انسانی چه به درد ما میخوره. به این جهت چون این نگاه ما به فقه هست، لذا باید به این موضوع هم بپردازیم. و صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.